وجود داره. کارمون رو شروع کردیم، اندازه بازار رو سنجیدیم و الان هم در خدمت شماییم.
سپاسگزارم. کارآفرین سوم ما هم خودش رو معرفی کرد. به نظر شما آیا ما میتونیم تو خونه هامون ماشین لباسشویی نداشته باشیم؟ کلیدواژه این کارآفرین اقتصاد مشارکتی. به خاطر بسپارید. میدون رادیو اقتصاد.
من نمیتونم تو مسابقه میدون شرکت کنم.
همه میتونن تو مسابقه میدون شرکت کنن. اینجا میدون رقابته. همه میتونید شرکت کنید.
میدون از رادیو اقتصاد.
در بخش داوری هم سه داور همچنان سر حال نشستن، البته کمی تکیه دادن، یه ذره احساس میکنم خسته نیستن، سر حالند و قرار هست که در خصوص کسب و کار آقای دکتر حافظ نظراتشون رو بگن. دعوت میکنم از آقای مهندس سید میثم لاجوردی، کارشناس اقتصادی کسب و کارهای کوچک، خرد و متوسط سخنشون رو آغاز کنن.
با سوالی که من دارم و احتمالاً واسه شنوندگان هم مطرح شده، خب تو دو سه سال اخیر این فضای کسب و کاری خیلی رایج بوده و حتما شما رقبای زیادی خواهید داشت دیگه، از اون فضای بلوشن خارج شدید و الان بعد بتونید که با رقباتون با توجه به مزیت‌هایی که ایجاد می‌کنید سهم بازار بیشتری رو کسب کنید. اینکه حالا تحقیقات بازار انجام دادید، اندازه بازارتون رو می‌دونید و مزیت ها رو پیدا کردید و روش داری تمرکز کنیم، بسیار خوب است. اما سوال اصلی من این هست که خب منو خوشکشوی آنلاین کم نداریم و حالا داریم توی این فضاهای نصب اپلیکیشن که میریم مشاهده میکنیم که چندین تا حالا به مرور هم هی داره زیاد میشه، اینها وجود دارن. خواهرم شما استراتژیتون برای اینکه بتونید سهم بازار خوبی رو جلب بکنید چی هست و اینکه اگه تو قالب حالا اپلیکیشن هستین تا حالا چند تا نصب داشتید و فروشتون چقدر بوده؟
ما با سبدی از خدمات وارد زندگی مردم میشیم. یکی از خدماتمون خدمات خوشرویی آنلاین،
یعنی این تنوع خدمات باعث میشه که شما بتونید خلاصه نسبت به رقباتون سهم بازار بشید. خب در واقع با این خدمات ما خیلی کلید واژه‌ای و سریع بگید که چه خدماتی هستش.
بله، هاب سرگرمی که با فروش بلیت سینما شروع میکنیم و هاب هوش رسانه‌ای که با مونیتور کردن عادات رسانه‌ای مردم.
خب یعنی کسی میتونه توی اپلیکیشن سفارش میده، میخواد خدمات خوشی آنلاین بگیره، یه امتیازی میگیره که از طریق اون امتیاز میتونه مثلا بلیت سینما بگیره.
احسنت.
خب شما این نرم افزار رو دارید، تولید بله. کردید، کد نویسی کردید؟
بله. الان هر سه استارتاپی که من الان برای خوشی آنلاین اینجا خدمتتون هستم، هر سه تاش وب بیستش بالاست. بله.
بسیار عالی. متشکرم. مطمئنم که خیلی هاتون براتون سوال پیش اومده که این استارتاپ داره دقیقاً چی کار میکنه. داور دوم جناب آقای دکتر رضا یوسفیان.
این اپی که فعلا ساختین که من باز برمیگردم به همون ریشه کارتون که فعلا خوشرویی و خدمات اینچنینی هست، تا حالا چند تا نصب شده، با چند تا کاربر در ارتباطین، چند تا در واقع واحدهای تولیدی یا خدماتی خوشرویی با شما طرف قرار دادن، چقدر تونستین تو این بازار نفوذ پیدا کنید و کسب درآمد بکنید؟ اینا رو میشه توضیح به ما بدی؟
بله حتما. 1500، میدونید یه مقدار عدد و رقم و آمار دقیق و قابل اتکا به دست آوردن تو بازار ایرانی سخت، خودتون بهتر از بنده میدونید. اما حدوداً 1500 تا خوشرویی که قابلیت کار کردن تو سطح کیفی که ما مد نظرمون هست توی تهران وجود داره. الان که خدمتون هستم 115 تا خوشرویی ما باشون قرارداد داریم و من معدل سفارشاتی که هر خوشرویی داره، میدونید بالای معدل و پایین معدل وجود داره، من وسط و خدمتون عرض میکنم، حدوداً 30 سفارش 5 تک لباسی میزان سفارش هر خوشرویی در تهران هستش
در روز.
اما میدونید اصل پارتو، اگه پارتو انگلیسی نباشه، چون من واژه معادلی پیدا نکردم،
اسم شخص اون دیگه،
آره دیگه، پارتو فارسی نشه. 80-20 اینجا حاکمه، یعنی 20% خوشرویای تهران 80% سفارش ها رو ارزش ریالیش رو انجام میدن. با تجربه اینو دیدیم، پارتو خدا بیامرز اینجا داره کار میکنه. اون ابهام شما رو اول رفع بکنم آقای دکتر. بر اساس زمان مد نظر شما و لباس ها و اقلام قابل شستشوی شما و سطح کیفی مورد انتظار شما، ما لباس هاتون و اقلام قابل شستشوتون رو براتون میشوریم و تحویل میدیم.
مکانیزم نظارت در کیفیت هم به ما توضیح بدین، چگونه این کیفیت رو نظارت میکنید
و قیمت؟ آقای دکتر،
بحث محاسبه قیمت بحث پیچیده ایه. میگید ببین خوششویی یه لباس از من میگیره 20 تومن، تو میگیری 19 و 200، واسه 800 تومن به تو سفارش بدم. میگم یه دقیقه صبر کن، یه بار دیگه بیایم فقط تعرفه رو نگاه، نرو تو اپ من و وقتی هم داری عجل خوششویی رد میشی قیمت رو نگاه کن.
آفرین.
تو میخوای خوششویی بری، ساعتی چقدر های دکتر زمان کاری، ارزش زمان کاری شماست؟
خب ببینید پیش‌فرضاتون برای محاسبه قیمت خیلی به نظرم شاید پیش‌فرضای دقیقی نباشه. علتش اینه که تمام خوش‌رویی‌ها که تو محل هستن و من میتونم ازشون استفاده کنم و شناسایی دارم نسبت به سطح کیفیت کارشون، خدمات در به منزل هم داره. یعنی من بله. فقط کافیه بهش زنگ بزنم بیاد بگیره ببره بله. با همون کیفیتی که من میشناسم و باهاش کار کردم دوباره برگردونه تحویل بده. بعد یه چیزی بگه که یه مزیت خیلی ویژه باشه.
اطمان.
این مزیت ویژه تو بخشی از این بازار اقتصاد در واقع شارکتی میتونه تخفیف‌های خیلی جذاب باشه. این تخفیف‌های خیلی جذاب برای ما توضیح بدین آیا شما دارید یا ندارید، یا تو بخشی از محصولات شما سرویس‌های خیلی خاص میدین. مثلا میگم بله من در محل مبلمانمو نمیتونم بشورم، یا پرده ها رو اگر میخوام سرویس خدماتی بگیرم ممکنه خوشی های محل من نتونن سرویس خوبی به من بدن، آیا شما میتونید روی اینها به ما خدمات ویژه بدین و با قیمت مناسب و با شرایط در واقع ویژه؟
حتما. من 4 تا روش ترویجی بیشتر نمیتونم داشته باشم. تخفیف میتونم بدم،
خوب.
بازگشت مالی میتونم بدم،
خوب.
خدمات مکمل میتونم بدم، جایزه میتونم بدم. ما سعی کردیم بازگشت از خدمات مشابه، همونجوری که عرض کردم ما 2-3 تا هابو داریم پرورش میدیم. تو این هاب پاکیزگی سعی کردیم روش ترویجمون روش ترویج بازگشت خدمات مشابه باشه.
1. چقدر تالا جذب سرمایه کردین؟ نگفتین چقدر کاربر دارین؟ پذیرنده ها رو گفتین؟
بله 180K یوزر داریم، نه که نصب کرده.
بله.
چقدر فعالن؟
اکتیویشن ریتمون 40% بوده. باینگ سایکلمون یا چرخه دوباره خریدمون، اگه درست بگم چرخه دوباره خریدمون 45 روزه پر پرسونا فرق میکنه. یعنی یه پرسونا داریم که 20 روز احسنت، آره اشخاص با سبک زندگی های مختلف، 3 ماه بار داریم، 2 روز یه بار.
سال گذشته چقدر درآمد داشتی؟
ما ماهی الان که خدمتون هستم بالا پایینه 180 تومن.
بله متشکرم. اما ببینیم که داورهای عزیز، اون دو داوری که صحبت کردن آیا قانع شدن؟ اما داور سوم هنوز باقی مانده، همچنان همراه ما باشید. آیا کسب و کار شما مزیت ویژه‌ای داره که به سراغ شما بیان؟ داور سوم سرکار خانم مهندس فرزانه مددپور.
چند سال فعالی؟
3 سال.
و اینکه مدل درآمدیتون رو در حد 2 جمله به من بگید، یعنی این منطقه فروششون رو گرفتم چند درصدش میشه درآمد بیزینس شما؟
حاشیه سود 15-22% برای ما متصوره، علاوه بر حوزه خوش‌رویی آنلاین. همین الان مسیر درآمدی دیگری برای رسوندن کالاهای مورد نیاز مردم که مربوط به شستشو هستند به درب منازل، به خاطر اینکه لوجستیک کارآمدی داریم و به عهده گرفتیم.
چقدر سرمایه گذاری کردی تا حالا؟
تا حالا هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی مشتمل بر همین و هزینه ها فکر میکنم 5,700,000,000 تومان.
برنامه توسعه‌تون رو لطفاً بگید و اینکه چقدر وام میخواد، وامو برای چی میخواید؟
توسعه سرویس جدید، یعنی ما الان داریم 180K یوزر خوشی خواه داریم که الان دیگه میدونیم محصولات مورد نیاز دیگرشون چیه و داریم محصولات مورد نیاز دیگرشون رو کشف میکنیم. بهینه یابی که از کسب و کار دیگه تو دنیا کردیم، دیدیم که یک کسب و کار خوبی هم اونجا هست. من خدمات خوش‌رویی که الان تو ایران نیست و دارم کشف میکنم و اون خدمات رو تو خوش‌رویی خودم بعداً اضافه میکنم.
چقدر تحصیلات میخواید اگر که برنده مسابقه شدید؟ فکر میکنید برای اینکه به یکی از این هدفاتون برسید چقدر تحصیلات لازمه؟
تزریق 50 میلیارد توی 18 ماه.
50 میلیارد در 18 ماه. آیا محقق خواهد شد یا خیر؟ سخن پایانی مشاوران اقتصادی برنامه میدون. آقای دکتر مهدی بارنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه پناهی.
خب بنده با توجه به بررسیایی که تو این فاصله که شما داشتین دفاع میکردین، خودم از کسب و کارهای شما انجام دادم، فعلا ترجیح میدم که دفاعی نکنم.
شما خانم پناهی؟
خواهش میکنم، منم آرزوی موفقیت دارم براتون جناب آقای حافظ.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر سید محمود حافظ میدون برنامه رادیو اقتصاد رو ترک میکنن تا ببینیم داوران چه خواهند گفت. نتیجه داوری در خصوص کسب و کار آقای دکتر سید محمود حافظ به نمایندگی جناب آقای مهندس سید میثم لاجوردی، کارشناس اقتصادی کسب و کارهای کوچک، خرد و متوسط.
خب عرض به خدمت شما که خب جناب آقای دکتر حافظ شناخت خیلی خوبی نسبت به اکوسیستمشون داشتن و حالا اقدام هم کرده بودن و عملیات هم کرده بودن و حالا یه اپی هم بالا آورده بودن و توی این حوزه ورود کردن، اما حالا با توجه به میزان وامی که درخواست دارن و سرمایه که مورد نیازشون هست، طبیعتاً اگر قرار بشه حالا این سقف سرمایه که اصلا توی گنجانش صندوق کارآفرینی امید نیست برای پرداخت به حالا یک نفر و یک کسب و کار و خب بیزینس مدلی که ایشون دیدن توی اون ابعاد است و اگر حالا کمتر از اون هم بخواد پرداخت بشه، اما شاید خیلی کمکشون نکنه. به نظر میرسه که هنوز کار داره تا این خلاصه مخاطبی که دارن اینها واقعی بشن و به همین جهت فکر کنم همین فرصت رادیو فرصت خوبی بود برای اینکه شناخته بشن و بتونن کسب و کارشون رو توسعه بدن و انشالله با توجه به بازاری که ایشون برآورد کرده و شناختی که داره، خودشون میتونه این میزان سرمایه رو جذب بکنه و توی خود کارشون سرمایه گذاری کنن.
بله خیلی متشکرم، ولی من فکر کردم 5 میلیارد حداقل، مثلا 5 میلیارد نه 500 میلیون نه 5 میلیون بشه، ولی کلا با توجه به صحبت‌های شما جناب آقای دکتر سید محمود حافظ در میدان رادیو اقتصاد شنیده شدن. دوستان و همراهان برنامه میدان رادیو اقتصاد خدمتتون عبران بکنم، ما امروز در خدمت آقای دکتر مختار حیدری بودیم، تولید کننده کود از ضایعات ماهی. در خدمت آقای احمد بنی اسد بودیم از خراسان جنوبی، تولید کود ارگانیک. و در خدمت جناب آقای سید محمود حافظ در حوزه کسب و کارهای نوین خوشرویی آنلاین فعالیت میکردن. این پایان برنامه میدون رادیو اقتصاد بود. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، به بررسی نقش صنعت نشر در اقتصاد گردشگری خواهیم پرداخت. به همین منظور نشستی ترتیب دادیم با حضور دو نفر از فعالان این حوزه برای بررسی این محورهای موضوعی. رابطه صنعت نشر و صنعت گردشگری در ایران و جهان، نقش صنعت نشر در رونق صنعت گردشگری و راهکارهای توسعه نقش‌آفرینی صنعت نشر در اقتصاد گردشگری. شما فرهیختگان رو دعوت میکنم به جمعمون بیاین و شنونده گفتگوی ما باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی نقش صنعت نشر در اقتصاد گردشگری بپردازیم. با حضور مهمانانی که امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند، خانم راحل قنبری، مدیر انتشارات محکامه، ناشر تخصصی گردشگری و هتلداری، و آقای پرویز بختیاری، مدرس پرنده نگری، یکی از شاخه های طبیعت گردی. ایشون مؤلف 6 کتاب هم با این مضمون هستند. خانم قنبری، اگر موافق باشید گفتگو رو با شما شروع میکنم. شما با توجه به اینکه ناشری هستید که به طور تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت میکنید و کتاب هایی رو با این محتوا به چاپ میرسونید، میخوام بدونم از نظر شما صنعت نشر و صنعت گردشگری چه رابطه با هم دارن؟
به نام خدا، با تشکر از شما و با سلام خدمت همه دوستان و دستندارکاران گردشگری. رابطه صنعت نشر و توسعه گردشگری از ابعاد مختلف قابل بررسی هستش. توسعه گردشگری پایدار و گردشگری نوین الزامات زیادی داره که الزامات یکیشون زیرساخت‌ها و یکم روساخ‌ها هستش. روساخ‌ها که شامل هتل‌ها، ایجاد اقامتگاه‌ها، حمل و نقل و غیره هستش که ما اینجا با زیرساخ‌ها می‌خوایم کارو شروع کنیم، زیرساخ‌های فکری. یکی از مسائلی که ما باید در نظر بگیریم این که در گردشگری نوین همه بازارها رقابت بر روی محصولات گردشگری بوده تا الان، ولی الان رقابت در گردشگری بر روی ادراکات مشتریان هستش. ادراکات مشتریان، درک و تفسیر مشتری از خدمات و مقاصد هستش. برای اینکه ما تو این رقابت بتونیم موفق بشیم، ارتباط خیلی زیادی با نیروی منابع انسانی خواهیم داشت و منابع انسانی هم زمانی میتونه این ارتقا و این رشد رو به درک مشتری بده که بتونه دانش لازم رو داشته باشه. مدیریت دانش در صنعت گردشگری خودش 14 تا فاز داره که اون مقوله تخصصی خودش هستش، ولی الان چیزی که ما باش سر کار داریم این که دانش نیروی مرتبط با صنعت گردشگری و منابع انسانی چجوری باید ارتقا پیدا بکنه. برای این که به این مقوله فکر بکنیم که الان منابع انسانی ما باید دانش افزوده‌ای داشته باشن، برای ارتقاء دانش منابع انسانی ما باید چیکار بکنیم؟ در اینجا به این الزامی که قبلا خدمتتون عرض کردم میرسیم به قسمت آموزش. آموزش هستش که دانش منابع انسانی ما رو ارتقا میده. وقتی دانش منابع انسانی ما ارتقا پیدا بکنه، باعث میشه که درک مشتری بالا بره و در نتیجه مزیت رقابتی ما نسبت به دیگران بالاتر خواهد رفت. آموزش مبحث خیلی گسترده ایه و میتونم بگم که برعکس خیلی از صنعت ها که بین صنعت و محققان ارتباط محکم و تنگاتنگ وجود داره، ولی در صنعت گردشگری ما این قضیه رو نمیبینیم. پس آموزش میتونه ارتباط مستقیم در رشد این صنعت داشته باشه و رشد این صنعت میتونه در اقتصاد کشور به صورت مستقیم تاثیرگذار باشه. چی کار بکنیم که این ارتقای دانشه سرعت بالاتری داشته باشه؟ ما برنامه ریزانی که در تدوین منابع و سرفصل‌ها هستند در وزارت علوم و افرادی که دست‌اندرکار هستند و مجری هستند، یعنی بین مجریان، بین افراد علمی و آکادمیک و صنعت نشر، با یک حلقه بزرگی وجود داشته باشه و بین این حلقه، حلقه های کوچکتری باید وجود داشته باشه. ما برای آموزش نیروی منابع انسانی وزارت علوم اومده دوره های مختلف رو تدوین کرده، برای راهنمایان فرهنگی، برای مدیران آژانس ها، برای تحصیلات تکمیلی، برای دانش آموختگان علمی و کاربردی و دوره های کوتاه مدت و و و. ما چی کار بکنیم که بتونیم در اینجا سرعت بیشتری داشته باشیم؟ به نظر من صنعت نشر میتونه یک حلقه واسطه بین این افراد باشه. محققان، اساتید دانشگاه های تحصیلات تکمیلی، برنامه ریزان، سرفصل ها رو بیان بیافرینن و حتما افرادی که دست‌اندرکار هستن باید در کنار افراد آکادمیک باشن. چرا؟ ما مطالب علمی نمیتونه دردی از این صنعت رو دوا کنه، مجریان و دست‌اندرکارها هم با یک تلفیقی از این دو اتفاق بیفته. وقتی که من سرفصل‌ها توسط این دو قشر نوشته شد، خوراک اطلاعاتی رو باید یک ناشر بیاد از اساتید علمی، کاربردی، اجرایی جمع‌آوری بکنه و تبدیل به محتوا بکنه و در اختیار همه افراد قرار بگیره. چطور ممکنه که الان ما میخوایم در صنعت هتلداری یک حرکت بزرگ ایجاد بکنیم؟ اصلا در صنعت نشر در زمین هتل کار خاصی انجام نشده هنوز.
خانم قنبری، شما دلیل رو در چی میدونید؟ حالا اینکه ما از نظر منابعی که برای هتلداری و گردشگری هست دستمون خالیه و ناشرانی که میخوان در این حوزه کتابهایی رو چاپ کنن از نظر محتوایی چیزی در شنطه ندارن و دستشون خالیه، بیا اینکه میشه گفت با علم روز این صنعت گردشگری و هتلداری آشنا نیستیم و به تبع ناشران ما هم باعث میشه که از نظر محتوایی چیزی نداشته باشن برای اینکه بهش بپردازن و با چاپ کتاب‌های تخصصی تأثیر در رونق اقتصاد گردشگری داشته باشن.
من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که اصلا صنعت گردشگری، تأثیر صنعت گردشگری برای مردم و برای کشور ما اونجور که باید شناخته نشده. اگر این صنعت شناخته بشه و ما بدونیم که چه تأثیر فرهنگی و اقتصادی در یک کشور خواهد داشت، صنعت گردشگری 0 تا 100 یک جامعه رو میتونه در بر بگیره. یعنی از یک فرد تحصیل کرده، از یک فرد اجرایی و تا یک فرد خانه‌دار و یک فردی که عشایره میتونه سهیم بشه در منافع این صنعت. اگر این شناخته بشه در کشور ما، در نتیجه این انگیزه وجود داره که افراد بیشتری برای جستجو در این علم انگیزه پیدا بکنن. وقتی که این اتفاق بیفته، اون نیازه که در یک جامعه به نظر من رشد ایجاد میکنه. ما در کشورهایی که همرده ما هستن، شاید از نظر قدمت تاریخی از ما خیلی ضعیفتر هستن، اگر ما بخوایم بیام یه مقایسه با اونا انجام بدیم، ما خیلی نسبت به اونا جای کار داریم. چرا باید ما در صنعت گردشگری با این همه وسایل تاریخی و تمدنی که داریم نسبت به اونا اون جایگاه لازم رو نداشته باشیم؟
خب برگردیم به انتشار کتاب در این
بله.
میخوام بدونم که با توجه به این که در صنعت گردشگری و هتلداری ما افراد زیادی رو داریم که مشغول به فعالیت هستن و یا در ابتدای مسیرشون در این حوزه هستن و مشغول به فراگیری
بله.
علم این صنعت، اینها نیاز به منابعی دارند که در واقع ناشرین تخصصی ما در این حوزه میتونن تامین کننده این منابع باشن. پس این نشون میده که این نوع کتاب ها مخاطب خاص خودش رو داره. با توجه به تعداد افرادی که در این حوزه فعالن و یا مشغول به فراگیری علم این حوزه. پس دلیل این که ما کمتر شاهد چاپ چنین کتاب های تخصصی در حوزه گردشگری هستیم و اون منابع علمی لازم به چاپ نمیرسه و یا شاید خیلی از ناشران ما، ناشرانی که علاقه به فعالیت در حوزه تخصصی دارن، به سمت این موضوع نمیرند، با وجود جذابیت موضوع، دلیلش رو شما چی میدونید؟
شاید یکی از دلایلش این باشه که ناشرین به دنبال تدوین محتوا برای رشته هایی میرن که مخاطبین خیلی زیادی داشته باشن.
خب این رشته هم مخاطب خاص خودش،
این رشته مخاطب خاص خودش رو داره، ولی مخاطبینش انقدر زیاد نیست، یک رشته نو هستش. خب شما الان مثلا این رشته رو با مدیریت منابع انسانی مقایسه بکنید، مدیریت منابع انسانی سالیان سال در ایران جای خودش رو داره. بعد ما افراد زیادی داریم در زمینه مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی، که واقعا جای خودش رو پیدا کردن. ولی ما در صنعت گردشگری داریم افرادی رو که خیلی زحمت کشیدن، بدعت گذار این رشته بودن، ولی کاری که بخواد نو باشه کار سختیه. مؤسسه ما زمانی که وارد این قضیه شد، شاید کتابایی که جمع کرد از اساتید به میزان 10 صفحه مطالب جمع کرد و تبدیل به این کار. همیشه یک نفر باید بیاد جلو، تجارب اساتید رو جمع بکنه، بعد تازه یه سری مطالب ترجمه وارد بکنه، تلفیقی از این دو ایجاد بشه، تازه برای اینکه ما ببینیم سطح مخاطبانمون در کجا هستش. این تشخیص خودش یک دهه طول میکشه. باید این اتفاق بیفته و ناشر اگر بخواد به صورت تک محصولی و تخصصی کار بکنه در صنعت نشر در ایران، بسیار کار سختی هستش.
خانم قنبری، شما چند سال هست که در حوزه نشر کتب تخصصی گردشگری و هتلداری فعالید؟
فکر میکنم 10 الی 12 سال.
خب در این 10-12 سال فقط در حوزه گردشگری کتاب منتشر کردید؟
تقریبا 8 سال تخصصی گردشگری و 2 سال هتلداری.
از میزان فروش کتاباتون راضی هستی در این مدت؟
ما به میزان سرمایه گذاری و اون انرژی که داریم میذاریم، خب اونقدر رضایت لازم رو نداریم. وزارت ارشاد خودش در یک زمانی هر کتاب جدیدی که چاپ میشد میزانی از این کتاب‌ها رو خریداریم که به تمام کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال می‌کرد، ولی خود وزارت ارشاد بابت کتاب‌های گردشگری و هتلداری هیچ اقدامی نمی‌کنه. سازمان میراث فرهنگی خودش متولی این رشته هستش. من فکر می‌کنم یکی از وظایف سازمان میراث این هستش که اگر یک کتاب می‌تونه واقعا تحولی در سازمان‌های میراث استان‌ها ایجاد بکنه برای قسمت آموزش، مدیران داخلی و میانی، سازمان میراث میتونه از این کتاب‌ها در اختیار این افراد قرار بده.
حالا در مورد راهکارهای رونق این کتب حتما از شما میپرسم خانم قنبری. فقط الان این سوال رو دارم که شما صرفاً کتاب‌های در حوزه گردشگری و هتلداری منتشر می‌کنید که در حوزه‌های آموزشی هست، یا اینکه برای اینکه افزایش فروش داشته باشید در این حوزه به چاپ کتاب‌های عکس از طبیعت و جاذبه‌های طبیعی استان‌ها و یا کتاب‌های در خصوص پیشینه و در واقع آداب و رسوم و سنت‌های استان‌های مختلف کشورمون هم به چاپ می‌رسونید، در کنارش همراه با تصاویری از این استان‌ها در این حوزه هم وارد شدید؟
مخاطبین ما چند دسته هستن. بخش اول که ما روی اون تمرکز داریم دانشجویان رشته گردشگری هستن. بخش بعدی ما مدیران فنی و آژانس‌ها هستن. شاید بگم بخش ضعیف ما
که در واقع برای این مخاطبتون اصول مدیریتی در این حوزه رو به چاپ می‌رسونید.
به چاپ می‌رسونید. تمام صفحه‌های درسی این دوستان رو با توجه به صفحه‌هایی که اون نهاد تدوین می‌کنه، ما کتاب‌های درسی براشون تدوین می‌کنیم. ولی قسمتی که بیاد تمام استان‌ها رو، قسمت سوم که مخاطبین عمومی هستن که دوستان بیان استان‌ها رو بشناسن، جاذبه‌های طبیعی استان‌ها رو بشناسن، در مورد آداب و رسومشون ما صحبت بکنیم، کمتر کار کردیم. دلیلش اینه که ما مخاطبینمون افرادی هستن که هنوز این فرهنگ توسط آژانس ها و توسط مراکز مربوطه اتفاق نیفتاده که هر کس الان میخواد به استان اردبیل گیلان سفر بکنه چقدر خوبه که یک کتابی در اختیار اینا قرار بگیره که جاذبه های اون جا رو بشناسن. پس بنابراین الان با این وضعیت نشر ما جاهایی رو باید سرمایه گذاری بکنیم که خودمون میتونیم تضمینش
کنیم. چند درصد از کتاب هاتون برای مخاطبین عام تولید میشه و منتشر میشه؟
10%.
خانم قمبری، موظعان کشورمون چقدر